منابع انسانی وضعیت رو به یه سمتی ببریم که در سطوح فرد، در سطوح خانواده و در سطوح سازمان‌های حاکمیتی این اتفاق بیفته که همه افراد به مسئولیت خودشون عمل بکنن. ابتنای حقوقی و قانونی این در اصل 8 قانون اساسی خوب منظور شده. قانونگذار اونجا معین کرده که امر معروف و نهی از منکر در 3 ساحت حکومت نسبت به مردم، مردم نسبت به حکومت و مردم نسبت به هم باید انجام بشه. این مبانی دینی کاملا مستحکمی داره و همین موضوع در قانون حمایت از آمران به معروف و نهی از منکر در ماده 8 و ماده 10 این قانون کاملا تصریح شده. این یه مقدمه بود از باب این که در تبیین نسبت به امر معروف نهی از منکر با مفهوم سرمایه اجتماعی.
خیلی هم عالی. اما شما بله خواهش میکنم، میخوام که شما ورود بکنید به این حوزه فعالیتیتون که در 2 بخش وظایف براتون مشخص شده. حالا یه بخشش بخشی هستش که مرتبط هستش با سازمانها و نهادها و اون اتفاقی در سازمانها و نهادها باید بیفته و زیر مجموعه های کشور، یه بخشی هم بخش مردمی هست. میخوام از کارهایی که انجام شده در این حوزه امر به معروف و نهی از منکر به صورت مجزا در هر دو حوزه شما بفرمایید که چی هست.
عرض بزرگتون که ما در واقع مبتنی برای این پیشفرض که مسئولیت مدیران مهمتر از مسئولیت شهروندان هست، از این بابت که خب ما اعتقاد داریم مدیرا چون در شمار نخبگان قرار میگیرن به معنی اهم، رفتار اونها میتونه الگو بشه و بازتاب پیدا بکنه در جامعه. از این بابت ما ترجیحمون اینه که موضوع امر معروف و نهی از منکر رو در سطوح ساختارهای رسمی دقیقتر و منسجمتر پیگیری بکنیم.
بله.
به این منظور ما در واقع تو همه دستگاه‌های اجرایی کشور یه شورایی رو دادیم بر اساس ضوابطی که ابلاغ کردیم تحت هم عنوان شورای امر معروف و نهی از منکر.
و وظایف این شوراها دقیقاً چیه؟
این شوراها اول وظیفه دارن که مصادیق معروف و منکر رو در حوزه عمومی و در حوزه اختصاصی خود دستگاه شناسایی بکنن، برشماری بکنن، اولویت بندی بکنن. بعد منابع در اختیار رو بر اساس این اولویت ها تخصیص بدن برای تحکیم و تثبیت و گسترش معروفات و حل و فصل کردن منکرات. خب طبیعیه که این یه امر کلیه قاعدتا و در یه
الزام اجرایی چیه؟ جواب
بستنی بحثای اجرایی یه بخشی از اینها متوجه تنظیم مقررات و اصلاح ضوابط و چارچوب های قانونی که تو دستگاه ها وجود داره. یه بخشی از اینا مربوط به اجرای آموزش هست در سطوح مختلف. این آموزش ها هم متوجه خود اشخاص به مثابه فرد و یه فرد حقیقی هست، هم به لحاظ حقوقی متوجه مسئولیت سازمانی شده. طبیعیه که وقتی ما تو وارد یه دستگاه میشیم خب یه سلسله اموری مثلا تکریم ارباب رجوع و یا جلوگیری از اسراف یا صیانت از بیت المال یا اقدام بر اساس فعالیت قانونی و اعتراض از هر گونه مداخلات غیر رسمی و غیر قانونی، این جزء مصادیق موضوعاتیه که ما به عنوان معروف و منکر تو دستگاه‌ها به نفع عمومی ترویج می‌کنیم، تشویق می‌کنیم. فعالیت‌های ترویجی و تبلیغی آموزشی داریم، فضاهای بصری دستگاه‌ها رو به این نفع سامان می‌دیم که مشوق این نوع معروفات باشن. این بخشی از این فعالیتی که توی حوزه آموزشی انجام میشه. بخش اینا خب به طور غیر مستقیم متوجه خانواده‌های محترم کارکنان هست که با در حال در تحت آموزش های غیر مستقیم دستگاه قرار می گیرن که ما مبتنی بر مؤلف های امر معروف و نهی از منکر برای این آموزش ها متن و محتوای تخصصی تولید کردیم. آموزش ها در سطح مقدماتی و به اصطلاح عمومی و تخصصی انجام میشه. حدود 5000 نفر مربی در سطح کشور آموزش دادیم که این آموزش ها رو در دستگاه ها اجرا میکنن. در واقع بخشی از این آموزش ها ذیل آموزش های ضمن خدمت دستگاه ها انجام میشه. این بخش مربوط به فعالیت شوراهای امر معروف و نهی از منکر است که من به خاطر مختصر در دستگاه های اجرایی خدمت شما توضیح دادم.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر.
در سطوح فردی هم حالا اگر فرصت باشه من عرض میکنم.
قطعی فرصت کم هستش، اگر میشه در یک دقیقه و نیم گفت ما در خدمتون هستیم.
ببینید در حوزه مردمی خب غالبا ما برای کنشگری نیاز به سازمان و آموزش داریم.
بله.
یکی از وظایف اساسی ستاد حمایت از تشکیل گروه‌های مردمی یا همون تشکل‌های مردمی هست برای مطالبه‌گری در حوزه‌های اجتماعی، حوزه‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی. مسئولیت آموزش این تشکل‌ها و هدایت جریان مطالبه‌گری به سمت فعالیت‌های سازنده هم بخشی از فعالیت‌های ستاد در خصوص تقویت سرمایه اجتماعی، اعتمادسازی، افزایش سطح مشارکت مردم در حل مسائل اجتماعی در اختیار شهروندان عزیز قرار.
خیلی متشکرم جناب دکتر سید احمد حسینی، مشاور دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور. براتون آرزوی توفیق داریم. خدا را یار نگهدارت. زنده باشین. خدا حافظ. متشکرم که همچنان شنونده ما هستیم. بریم به سراغ موضوع دیگری و اون هم بحث استیضاح وزیر ورزش در صحن بهارستان هستش که موافقان و مخالفانی رو داره. گفته میشه که وزیر ورزش چهار کارته هستند و طرح استیضاح هم مطرح. جناب آقای کیومرث سرمدی بالا، عضو کمیسیون اجتماعی، سلام بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، هم عرض سلام دارم و هم ایام عزاداری امام حسین علیه السلام و یاران با وفایش رو خدمت شما و همه مردم عزیز از تسلیت دارم.
خیلی متشکرم. ما هم متقابلا به شما تسلیت میگیم. شما جز مخالفین استیضاح وزیر ورزش هستید، اما جناب آقای محمد مهدی فروردین عضو فراکسیون ورزش و جوانان مجلس هم که جز موافقان استیضاح هستن پشت خط ارتباطی ما هستن. جناب آقای فروردین سلام بر شما. آقای فروردین ظاهرا ارتباط تلفنیمون قطع شده، تا همکارانم مجدد این ارتباط رو برقرار میکنن ما با جناب آقای سرمدی بحث رو آغاز بکنیم. آقای سرمدی، آقای وزیر ورزش چهار کارته هستن، طرح استیضاح هم ظاهرا مطرح هستش و گفته میشه قدری هم جدی است. شما بفرمایید که چرا مخالف این استیضاح هستید؟
خدمت شما عرض شود که ببینید، حوزه ورزش و جوانان یک حوزه بسیار وسیع و مخاطبین بسیاری رو در کشور داره. خب در یه نگاه کلی البته این بحث رو من عرض بکنم که در بحث حوزه جوانان این وزارتخانه طبیعتا به لحاظ معیوب بودن ساختار و مشکلاتی که داره عملا مشکلی از جوانان رو نتونستن حل بکنن و ورود به حوزه ها و مشکلاتی که مختص این قشر هست رو خب طبیعتا توفیقی نداشتن و این برمیگرده حالا به عرض کردم مشکل ساختاری و اون شرح وظایفی که خیلی هم عملیاتی نشد.
بله.
در سایر حوزه مثل حوزه ها مثل بحث حالا ورزش در رشته های مختلف، زمینه های مختلف، در بعد کلان کشوری یا بعضا استان ها و شهرستان ها، خب ببینید تشکیلات این وزارتخانه از مشکلات عدیده ای از گذشته در رنج بود، الان هم هست. یکی بحث کیفیت نیروهای انسانی و کمیت اونها مخصوصا در بحث شهرستان ها هست. ما میبینیم که در شهرستان های متعدد از اون حوزه انتخابی خود من و از صورت تعداد نیروها و نیروهای کیفی که بتونن بپردازن به اهداف این وزارتخانه و به نوعی بتونن وظایف رو به نحو کیفی انجام بدن کم هست. این یه بحث کمبود منابع و کمبود امکانات این وزارتخانه، مخصوصا در پرداختن به ورزش‌های روستایی، شهرهای محروم و مسائلی که داره و اینا جمله مشکلات
اساسی سرفصل‌ها و موضوعاتی که نمایندگان محترم دارن اعلام میکنن برای اینکه ایشون رو استیضاح بکنن این موارد هستش.
عرض می‌کنم که کاستی‌ها و کمبودهایی که وجود داره و حالا به دنبال حادثه‌ای هم که در بحث سفر اخیر وزیر پیش آمد،
بچا خود وزیر هم که استعفا دادن.
حالا میخوام همین عرض کنم خدمت شما دیگه که من دیروز به یه خبرنگاری عرض کردم که با توجه به مشکلات ساختاری و مشکلات ریشه‌ای در این وزارتخانه و بعضن مدیریتی که بنا به دلایل مختلف پیش آمده، از جمله حالا مشکل جسمی و روحی روانی که برای آقای وزیر در این مدت پیش آمد، طبیعی است که کار در این وزارتخانه با یک رکود نسبی مواجه شد و حالا سوالات و مسائلی که نمایندگان محترم مطرح کردند. اما
شش ماه گذشته از حادثه‌ای که برای آقای وزیر اتفاق افتاده، چون بهمن ماه بود اگر اشتباه نکنم، این حادثه در کرمان اتفاق افتاد و هلیکوپتر سقوط کردش، رو خب همکاران ما هم در اون صحنه آسیب دیدن، ایشون هم خب بیشتر از همه و متاسفانه برخی از دوستان رو هم در وزارت ورزش که جناب آقای احمدی رو هم متاسفانه از دست دادیم. ولی نکتهش این هستش که الان بعد از 6 ماه ایشون متوجه شدن که در واقع شرایطش رو ندارن، استفاده دادن. یه سری مسائل زیرساختی هم در وزارت ورزش که شما بهش اشاره فرمودید، کمی‌ها و کاستی‌های خیلی جدی وجود داشت.
بله بله.
بله، توضیحتون رو می‌شنویم.
حالا عرض من این هستش که به این دلیل من مخالف استیزا هستم، با توجه به این شرایطی که پیش آمده و خبرهایی که ما داشتیم، خود آقای وزیر هم خیلی به لحاظ دلایل مختلف تمایل به ادامه کار ندارن. پیشنهاد ما همین بود که خود آقای رئیس جمهور از اختیاراتی که داره استفاده کنه، به نوعی جایگزین بکنه، یا مثلا استعفای خود آقای وزیر که ظاهرا خبرها حاکی از این هست که اتفاق افتاد این قصه، خب این بهترین راشه.
تا خب این پیشنهاد شما بوده، ولی در اون سمت آقای رئیس جمهور و دولت خیلی جدی هستن سر این موضوع که بخواد بپذیرن، یا اصلا اعتقادی دارن که باید این موضوع رو بپذیرن و موافقت کنن با توجه به اینکه ایشون توانمندی اون جسمی رو سابقه بر این داشتن دارن به نظر خودشون، و خب بالاخره یه سری مشکلات زیرساختی هم الان ایجاد شده.
ببینید، خب این از اختیارات آقای رئیس جمهور هست که بپذیره یا نپذیره، اما حرف من این هستش که خود آقای رئیس جمهور، تیم فنی اونها و هیئت محترم وزیران به هر صورت اوضاع احوال این وزارتخانه رو میدونن. مشکلاتی که اینجا الان ما داریم که بخشی ناشی از حالا مشکل مدیریتی که حالا اشاره به گفته شد،
بله،
طبیعی است که کم هزینه ترین راه همین هست که استعفای آقای وزیر بپذیرن. چون ببینید،
و اگر که آقای رئیس جمهور استیضاح وزیر ورزش رو نپذیرن و ایشون به صحن بیان و بهشون رأی اعتماد ندید، دولت دوباره باید کابینه رأی بگیره.
دولت دوباره باید سرپرست تعیین بکنه در مدت زمانی، و کابینش هم داره
کابینه، بله، کابینه از رسمیت میفته، بعد مجدد رأی اعتماد برای کابینه هم بگیرن.
دقیقاً معضلاتی در کشور ایجاد میشه با این عمر کوتاهی که از مجلس فعلی مانده، مشکلات و مسائلی که ما داریم. به نظر میاد که بهترین کار ورود خدای رئیس جمهور هست و این قصه رو جمع کنه. یعنی والله استیضاح به نظر من الان نه به نفع مملکته با این شرایط، نه به نفع دولته. کابینه ای که بیاد به مخاطره بیفته، مجدد اون مراحل بخواد طی بشه، خب با این مشکلاتی که ما الان داریم. ببین سرکار خانم، الان گرفتاری مردم، معیشتشان، قیمت مرغ و نهادهای کشاورزی و این آشفتگی که الان مردم دارن در فشارن به لحاظ معیشتی، این حالا اولویت ما رئیس جمهور همه دستان در کاران باشه، باید باشه. بنابراین ترفندی رو باید بیندیشیم، روش رو پیش بگیریم که فرصت کافی و وافی برای پرداختن به موزلات و دردهای امروز مردم باشه، تا اینکه حالا بیاییم ما دوباره کابینه رو مخاطره بندازیم و گرفتاری هایی میخواستیم. من فکر میکنم که حتما باید با تدبیر خدا رئیس جمهور اتفاق خدمت شما عرض کنم که یا اتفاقی که منجر بشود به صرف هزینه بیشتر، وقت بیشتر از مجلس، لطمات بیشتر به خود دولت، حتما باید بهش توجه بشه.
خیلی متشکرم جناب آقای سرمدی، عضو محترم کمیسیون اجتماعی. با جناب علی خداحافظی می‌کنی. متاسفانه امکان هم ایجاد نشد که جناب آقای فروردین پاسخ ما رو بدن و پشت خط ارتباطی ما بیان و ما دلایل ایشون رو هم از موافقتشون برای استیضاح وزیر ورزش و جوانان بپرسیم. پیامک‌های بسیار زیادی شما شنوندگان عزیز و ارجمند برای ما ارسال کردیم. خیلی متشکرم از همراهی همیشگی شما بزرگواران. و تقریبا یه چیزی حدود آماری که الان نشون میده سامانه به ما، یه چیزی حدود 57% نشون میده که با تشکیل وزارت بازرگانی جواب بله دادن. خیلی متشکرم از همراهی شما. تا فردا و رویدادی دیگر، بدرود.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از پخش رادیو گفتگو میشنوید. چگونه زندگی کنیم عنوان برنامه ایست که در این ساعت تقدیمتون میشه.
جوان که باشی حالت درست مثل نهالی است در ابتدای راه بالندگی، و اینجاست که برای پا گرفتن در خاک زندگی باید مهارت‌های بسیار آموخت برای چگونه زندگی کردن. چگونه زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ اینجا اکنون مهارت مقابله با استرس رو میخوام براتون مطرح بکنم. وقتی که به آیات قرآن کریم نظر میکنیم، میبینیم که ترس و تنهایی استراب آفرین و استرس ساست. خیلی نکته مهمی است. یعنی هر آن جایی که آدمی در گذرگاه زندگی خدا رو ترک بکنه، به مثابه اینکه یاد خدا رو در دلش از یاد ببره. و این یاد کرد، و که به قول امیر مؤمنان علی علیه السلام در نامه 31 به امام حسن مجتبی می‌فرماید با تکرار زیاد یاد خدا در دلت رو آباد کن. زنده نگه داشتن دل به وسیله یاد خدا میسر میشه. میخوام سوره مبارکه مریم آیه 45 رو باهاتون در میون بگذارم. آنجایی که ابراهیم علیه السلام با پدری که گمراه شده و گمراهی رو اختیار و انتخاب کرده صحبت میکنه، و بدین جای سخن میرسه که نتیجه بحث ماست، یعنی ترس و تنهایی که محصول ترک یاد خدا باشه. ای پدر، من از این میترسم که از سوی خداوند رحمان عذابی به تو رسد، در نتیجه از دوستان شیطان باشی. این جمله آخر مراد من بود برای اینکه ترس و تنهایی رو براش مدل قرار بدم. مهارت مقابله با استرس مهارتیه که میگه ای انسان، باید بتوانی با یادگیری و به کارگیری به هنگام بر استرس های خودت غلبه کنی. در این آیه که آیه 45 سوره مبارکه مریم هست، خدای مهربان رو میخوانیم که خدایا آنی ما رو به حال خودمون رها نکن که اگر این اتفاق بیفته، هر آینه با پیروی از شیطان ممکن از دوستان شیطان باشیم، و اون وقت نتیجه‌ای که آیه میگه محصولی میشه که ما او رو بهره برداری میکنیم.
یا ابت اینی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتكون للشیطان ولیا.
ای پدر، من از این میترسم که از سوی خداوند رحمان عذابی به تو رسد، در نتیجه از دوستان شیطان باشی. یکدیگر رو خواندیم، به خواندنی که در اون از ترس و استراب فاصله بگیریم و این مهارت مهارت پایدار بشه. حافظ شعری داره میگه آه و اه از دست صرافان گوهر ناشناس، هر زمان خرمهره را با دور برابر می کنند. ما باید به این تشخیص برسیم که برای فاصله گرفتن از استرس های زندگی، از اون فشارهای عصبی، به خدای خودمون پناهنده بشیم، و در این پناهندگی است که آرامش هست، که رسیدن به قله های تقرب هست، که رسیدن به نتیجه مطلوبی که هدف از خلقت منه درش قرار داره. اینجا اکنون یکدیگر رو خواندیم به سوره مبارکه مریم آیه 45، و مهارتی از مهارت‌های زندگی که مهارت مقابله با استرس بود رو با هم مرور کردیم.
السلام عليك يا ابا عبد الله، السلام على الحسين الشهيد.
اي كشتي فتاد بهامو حسين ما حسين ما جاي سين دست فازد در خون حسين ما
حسل ازار اومد دل غم گرفت. خیلی دل بوی محرم
اگر کشتم چرا خاکت نکردم.
شور عاشورایی، معرفت حسینی، رادیو محرم، یکم تا سیوم محرم الحرام همراه با رادیو محرم، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو محرم، حسینیهی به وسعت دلها.
جانم حسین، جانانم حسین، درمون من شده چشمای گریانم حسین.
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء
و تقوا سرچشمه نزول برکات.
برکات
دل صفی به قد آسمونه، نگاهت جلده رنگین کمونه، توی دستات شکفته شوق تولی که ایران تا ابد ایران بمونه، که ایران تا ابد ایران بمونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و بزرگوار.
دکتر سید محمد کاظم رجایی.
بحث در اینه، لو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات. ایمان و تقوا، اونگاه برکات آسمان و زمین، اونگاه حرکت رو به تکامل و حرکت به سمت تعالی برای فرد و برای جامعه. جامعه ایمانی شکل بگیرد و تقوا پیشه کند، اونگاه در واقع در مسیر هدایت به سمت پیشرفت و حرکت به سمت تکامل قرار گرفته است. انبیاء الهی آمده اند برای هدایت بشر به سمت تکامل و پیشرفت. اولین انسانی که خداوند متعال خلق میکنه به دلیل دو بعدی بودن، بعد مادی و ملکوتی، بعد جسمی و روحی، نیازمند به هدایت الهی است. او جاده‌ای که به سعادت منتهی میشه، او جاده، او مسیر، او بزرگراه توسط انبیا همراه با برنامه زندگی یعنی کتاب هدایت مشخص شده است توسط خداوند متعال. خداوند متعال قرارگاه رسالت یعنی قرارگاه هدایت به سمت تکامل و پیشرفت رو برپا کرده. راهبرد و جاده اصلی در واقع هدایت به سمت پیشرفت ایمان و تقواست. باور خداوند متعال و احساس وجود خداوند متعال در تمامی رفتارها و کردارها در واقع ما رو در مسیر هدایت به سمت پیشرفت قرار میده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بنازم غیرت و مردانگی و عهد و پیمان را برای سرفرازی وطن، وصل تن و جان را برای سرفرازی وطن، وصل تن و جان را.
شنوندگان عزیز، از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم و دعوت میکنیم برنامه بعدی رو با عنوان با کاروان عاشقی بشنوید.
با کاروان عاشقی. کاروانی همراه می شویم که هر از گاه قافل سالاری هدایت آن را عهده‌دار می شود، کاروانی که راه خود را با پیام بخوان آغاز کرده است و همچنان به راه خود ادامه می دهد تا گسترش عدالت در گستره هستی.
سلام بر حسین، سلام بر علی ابن حسین، سلام بر فرزندان و یاران حسین.
پیک حسین در کوفه است، در خانه مختار ابن ابی عبید ثقفی منزل گزیده است، حامل پیام ابا عبدالله. امام مسلم را وصیت و سفارش می کند که پرهیزکار و با تقوا باش، نرمش و مهربانی به کار ببر، فعالیت های خود را پوشیده دار. اگر مردم یک دل و یک جان بودند و در میانشان اختلافی نبود، مرا خبر کن. پس از شنیدن خبر ورود مسلم به کوفه، مردم فوج فوج به ملاقات او می آیند و به نیابت از حسین علیه السلام با او بیعت می نمایند. چه صحنه زیبا و شکوه مندی، بیعت با پور نبی. یزید که از کار والی کوفه رضایت ندارد، والی دیگری برای کوفه برمی‌گزیند. عبیدالله ابن زیاد با اجازه و اختیار تام، مخفیانه، مبدل و نقابدار به هنگام شب وارد کوفه می‌شود. تطمیع‌ها و تهدیدها کارساز می‌شود و مردمی که فوج فوج با فرستاده حسین علیه السلام بیعت کرده بودند، با ارعاب عبیدالله دست از مقاومت می کشند.
چگونه ممکن است ساعتی پشت سرش نماز بگذارند و ساعتی دیگر سرش را در شهر بگردانم؟
بینایی دو چشمم و شنوایی دو گوشم گواه است که آنان پیک های پیاپی فرستادند که بیا ای رهاننده پابستگان جور. نامه های مکرر کردند که کوفه زیر بار ظلم جابر است و او بیاید سنت متروک پیامبر را جاری کند.
و این مصادف با نیمه ماه رمضان تا دهه نخست ماه ذی‌الحجه است.
امروزتون بخیر باشه دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو. به پایان بخش صبحگاهی برنامه‌های رادیو گفتگو نزدیک میشیم. با یک برنامه دیگه در این بخش در خدمتون هستیم با عنوان گفتگوی اجتماعی. من به اتفاق همکارانم در بخش صبحگاهی باهاتون خداحافظی میکنم و دعوت میکنم گفتگوی اجتماعی رو بشنوید.